بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از آقایون بزرگان تصنن فکر کردن که صدق الله العلی العظیم علی اسم امیرالمومنین علیه السلام، اسمشون هم هست، ولی وقتی میگیم صدق الله العظیم العلی صفت اللهه، العلی العظیم صفت اللهه، یعنی خدا راست گفت، خدایی که هم بلند مرتبه است هم بزرگ. من از کلمات پیغمبر اکرم در روز قدیر که روز دوشنبه بوده، روز 18 ذی‌الحجه 10 هجری، 70 روز قبل از این که پیغمبر وفات کنن، رحلت کنن، شهادت پیدا کنن، این سخنرانی رو کردم. دو سه جمله از اون سخنرانی رو برای شما میخونم و معنا میکنم و این سخنرانی پیغمبر رو با یه خورده اختلاف عبارات هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، لذا این خطبه قدیر خیلی خیلی معتبره پیش بیشتر علما. البته میدونید همه جا کسانی هستن کم سوادن، لجوجن، حق رو قبول نمی کنن. مثلا میگم الان اینجا که من دارم صحبت میکنم، مهمون شما هستم، حقش اینه که شما به من به عنوان پدرتون احترام کنید، سکوت کنید. اما ممکنه یه بچه‌ای یه وقت شیطونیش گل کنه، ها، شروع کنه شلوغ کردن و سکوت نکنه. در شیعه و سنی هم مشکل این بوده، یه عده‌ای لج کردن، حق رو قبول نکردن. اگر لج کنن، حق رو قبول کنن، همه چی روشن میشه. پیغمبر اکرم در قدیر یک ساعت خورده سخنرانی کردن، یه سن میدونی چیه؟ سن تشکیل دادن، سن درست کردن، در یک ارتفاعی دو نفر ایستادن، یکی خود پیغمبر، یکی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت یک ساعت خورده که صحبت کردن 40 بار اسم علی رو بردن، 8 بارم لقب امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر اکرم 40 بار اسم علی رو بردن، گفتن این علی منظورمه، و 8 بارم لقب امیرالمؤمنین را بردن. حالا من دو سه خط از فرمایشات ایشون رو میخونم. این خطایی که میخونم به عبارات مختلف در کتاب‌های اهل تسنن هم اومده، کتاب‌های شیعه هم که مفصل اومده. معاشر الناس، مردم، معاشر الناس یعنی مردم، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، حتما خدا دین خودش رو کامل کرده با رهبری علی علیه السلام. در روز قدیر سخنرانی کردن، این جمله رو گفتن، معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، خدا کامل کرده دین شما را با امامت و رهبری و با لیدر شدن حضرت علی علیه السلام. فمن لم یعتم بهی و به من یقوم و مقامه من صلبی من ولدی من صلبه الى یوم القیامه والعرض علی الله عز و جل فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، کسانی که به علی و اولاد علی تا قیامت اقتدا نکنن، پیروی نکنن، حرف شنوی نداشته باشن، اونا کسانی هستن که اعمالشون حبط میشه، یعنی ضایع میشه، یعنی خراب میشه، یعنی فایده نداره. نمازی که خوندن، روزه‌ای که گرفتن، قرآنی که خوندن فایده نداره در دنیا و آخرت. و فی النار هم خالدون. بعد فرمودن معاشر الناس هازا علی انصر و گملی، ای گروه مردم، این علیس، یاورترین شماها نسبت به من علیس، و احق و کنبی، خیلی به من حق داره، چون از اولی که من نبی و پیغمبر شدم اولین مؤمن، همه قبول دارن، هم سنی ها هم شیعه ها، که علی اولین مؤمن بوده. و اقربکم الیه، نزدیکترین شماست به من و اعزکم علیه و عزیزترین شماست پیش من و انا، این جمله خیلی مهمه، انهو و الله عز و جل و انا انهو راضیان، خدای عز و جل و من از علی چی هستیم؟
راضی هستیم.
یه چیزی میگم به بچه ها، میگم هر کس رفت خونه شون بعدن این صحبت های من و خلاصه شون نوشت، یه نیم آچهار برای من فرستاد با اسم و فامیلش نوشت، من جایزه دادم تا حالا یا نه؟
بله.
هر جای ایران خلاصه صحبت های منو بنویسن بفرستن، حداقل جایزه‌ای که میدم سکه مکه ندارم، ببخشینا یه جوری نگاه میکنی که سکه میخوای، سکه مکه ندارم، از کتاب های خودم که درباره امام زمانه، درباره قدیره، درباره حضرت زهراست، درباره امیرالمومنینه، عزیزم یه صلوات به روح مداحای امام حسین بفرستید. حضرت زهرا سلام الله علیها دختر منحصر به فرد پیغمبر اکرم و همسر امیرالمؤمنین علیه السلام، اولین شاگرد و شاگرد اول مکتب پیغمبر اکرم حضرت زهرا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله دو تا شاگرد اول داشتن حسین جون، یکی امیرالمؤمنین علی بود، یکی هم حضرت زهرا بود. این دو تا نامبر وان بودن، های کلاس بودن، آپگرید بودن، آپدیت بودن، شاگرد اول پیغمبر بودن، نمره شون همیشه 20 مثل شماها نه 20 ممتاز بود، ممتاز. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از وفات پیغمبر 10 روز بعد که این آقایان اومدن اموال حضرت زهرا رو گرفتن مصادره کردن، فدک رو، حضرت زهرا اومدن تو مسجد سخنرانی کردن راجع به فدک و راجع به دین. من 2-3 جمله از جملات حضرت زهرا را راجع به حضرت علی علیه السلام برای شما میخونم. این کتابی که دستمه خطبه حضرت زهراست، ما ترجمه همون و اسمشو گذاشتیم شکوه یاس. یاس یعنی حضرت زهرا، شکوه یعنی مقام و بلندی مرتبه. یه جمله هم 2 جمله هم از حضرت زهرا راجع به علی علیه السلام میخونم. اون جمله هایی که خوندم از پیغمبر بود، حالا از حضرت زهرا. فرمود که کلما اوقدوا نارا للحرب، هر چقدر که دشمنان آتش جنگ را روشن کردن که با پیغمبر جنگ کنن، اطفأها الله، خدا آتش رو خاموش کرد، او نجم قرن الزلاله او فقرت فاقرت من المشرکین، یا اگر شاخ گمراهی خود نمایی کرد یا یاوگویی و بی خودگویی مشرکان خودشو نشون داد، یا مشرکان یاوگویی کردن، قذف اخاه و علیان فی لهواتها، این عباراتی که میخونم توی کتاب‌های درجه 1 معتبر اهل تسنن اومده، این در کتاب‌های سنی‌ها اومده این عبارات. هر وقت که آتش جنگ روشن شد یا شاخ گمراهی ظهور کرد، قذف اخاه علیان فی لهواتها، برادرش علی را در میان آتش پیغمبر میانداخت که بره آتشو خاموش کنه، یاوگویی ها را جواب بده. فلا ینکف او، حضرت علی بر نمیگشت از توی آتش، حتی یتعصماخ ها به اخمسه و یخمد لهب ها به حد سیفه، تا اینکه علی آتش را خاموش میکرد، یاوگویی مشرکان را جواب میداد، بعد بر میگشت. مکدودن، علی همیشه در زحمت بود و کار میکرد. دعوبن فی ذات الله، نسبت به کار خدا و امر خدا بسیار مؤدب بود. دعوبن فی ذات الله، مؤدب بود نسبت به خدا. مجتهدن فی امر الله، درباره کار خدا خیلی کوشش میکرد. جوانان آماده و با استعداد میدونم در بهترین سن یاد بگیرید. الان همینجوری که صحبت میکردم یهو یادم افتاد از دو تا جوان 13 ساله. اجازه میدیم بگم؟ یه وقت نگی که ما بچه ایم، از ما کاری بر نمیاد. این جمله رو بگم. علی علیه السلام کوشا بود در کار خدا، چون وقتی هم که پیغمبر مبعوث به رسالت شد امیرالمومنین 13 سالش بود یا 14 سالش بود. قریبا من رسول الله، خیلی نزدیک بود به پیغمبر. سیدن فی اولیاء الله، آقای دوستان مخصوص خدا بود علی. پسرم فکر نکن که کلاس هفتمی بچه ای. من دو نفر رو اسم میبرم برای شما که کلاس هفتم بودن. البته اون موقع کلاس هفتم نبود، ولی 13 سال 14 سال داشتن. اگر خیلی دلتون میخواد بگم، باید به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و برای سلامتی امام زمان یه صلوات عالی ختم کنید. یکی از رشته ها رشته ریاضیه.
بله.
تمام ریاضیات از حدود 200 سال پیش تا حالا، تمام ریاضیات دنیا، الان میدونین که بزرگترین علم دنیا که پیشرفت کرده، بزرگترین علمش دیجیتال کامپیوتره. خب کامپیوتر یکی از نتیجه های ریاضیاته، درسته؟ ریاضیات از 200 سال پیش تا حالا همش نتیجه زحمت یک دانشمندی است که 200 تا فرمول ریاضی رو نوشته، ابتکار کرده. اون وقت کسی نبوده که بهش بگه اینا رو نوشته، 200 تا فرمولو دیده، کسی طالب نیست، نوشته روی کاغذایی. این کاغذ تو خونش مونده. بعد از حدود 70-80 سال مادر، عرض کنم که مثلا خواهرش یا مادرش یا نوش، اینا رو برداشتن آوردن به اضافه وسائل دیگه تو کنار کوچه پهن کردن که بفروشن. نمیدونستن چیه که یه دانشمند ریاضی اون زمان اومده رد بشه، نگاه کرده دیدی یه چیزای کهنه هست، مثلا یه شلوار کهنه، یه جفت جوراب کهنه، یه پیرهن، یه دونه مثلا قلم. بعد نگاه کرده دیده که 200 تا فرمول ریاضی اینجا هست. به پیرزنه گفته اینا چند؟ گفته هیچی، خیلی کم. یه پول کمی گفته، اومده این ریاضیات رو در ریاضیات دنیا به کار برده، الان شده کامپیوتر. اسم اون کسی که این 200 تا فرمول رو نوشته یک پسر 13 ساله بوده به نام گالوا، اواریست گالوا. یادداشت کن نو. توی تاریخ علم، تاریخ علوم من خوندم، خیلی مهمه. اصلا گالوا رو الان سرچ کنید، اواریست گالوا رو تو اینترنت، اینو میاره. ریشه ریاضیات و کامپیوتر و تمام علمهای امروز مال اواریست گالوای 13 ساله است که این فرمولا رو نوشته، الان همه دانشمندان ازش استفاده میکنن. شما نگین که ما بچه ایم. بازی بکنید، استراحت هم بکنید، ورزش هم بکنید، اما اگر خوب کار کنید هیچ بعید نیست از میان شما بهتر از اواریست گالوا در بیاد. این یکی. قرار بود دو تا 13 ساله معرفی کنم، این یکیشه. یکی دیگرش امام صادق، امام چندومن مشرف شده بودن مکه، در منا بودن تو چادر. چند نفر دانشمندان اهل تسنن اومدن دیدن امام صادق اینجاست، اومدن از حضرت سوال کنن و بحث بکنن، بحث میکردن. همونطوری که سوال میکردن امام صادق جواب میدادن، حضرت اومدن بیرون مثلا از کوزه آب بردارن بخورن، یهو دیدن حضرت صداشون بلند شد، گفت هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، قسم به رب کعبه، به خدای کعبه، هشام داره میاد. تعجب کردن کی داره میاد. یه خوده که منتظر شدن دیدن یه جوان 13 ساله 14 ساله. اینجوری گفتن تو روایات، آقای مهندس گفتن هنوز بالای لبش سیبیل در نیاورده، چون آدم اول وقتی بزرگ میشه بچه اول سیبیل در میارن بعد ریش، هنوز سیبیل درست در نیاورده بودن. تعجب کردن. وقتی هشام آمد، حضرت به سنیا فرمود از این به بعد این 1 ساعت 2 ساعتی که مثلا پیش من هستین دیگه با من بحث نکنین، سوالاتتون رو از هشام بکنین. امام صادق دست این پسر 13-14 ساله رو گرفتن، آوردن بالای مجلس تو خیمه نشوندن، شروع کرد بحث کردن با اونها، هشام ابن حکم. بعد بهش گفتن، به امام صادق گفتن این کیه؟ فرمودن این زبان ما اهل بیته. چند سالش بود؟ زبان ما اهل بیت. دین یعنی قانون زندگی. تو که الان اینجا نشستی، وقتی که شب میخوای استراحت کنی، بابا مامان چراغای خونه رو خاموش میکنن، میگن برو رو تختت یا رو جات بخواب، اینجوری میشینی با همین لباس؟ نه، لباس استراحت داری. پس قانون زندگی اینه، وقتی آدم ورزش میاد یه جور لباس میپوشه، وقتی سر کلاس درس نشسته یه جور میپوشه، وقتی میخواد بره عزاداری امام حسین یه جور لباس میپوشه، وقتی میخواد بره عروسی یه لباس دیگه میپوشه. اینو میگن قانون زندگی در پوشش. وقتی آدم میخواد غذا بخوره سفره پهن میکنه، اینو میگن قانون زندگی. دین یعنی قانون کل زندگی. من از کی باید اطاعت کنم؟ از خدا. خدا کیست؟ خدا خالق ماست، آفریننده ماست. آقا پسر، خدا آفریننده ماست. چون آفریننده ماست، قانون زندگی ما را هم خدا گفته. مثل کی؟ مثل این که شما وقتی که با موبایل کار میکنید، اگر راجع به موبایل مشکل داشته باشید، نمیرید مشکلتونو از کارگری که داره بنایی میکنه، داره آجر میچینه بپرسید. از کی میپرسید؟ از کسانی که متخصص موبایل هستن. ما قانون زندگیمونو باید کی بگه؟ آفریننده ما. خب کی از طرف خدا به ما قانون زندگی رو میگه؟ پیغمبر. بعد از پیغمبر ائمه ای که با وحی سر و کار دارن، نه مقام سیاسی دارن. اونهایی که خلیفه شدن مقام سیاسی هن، ائمه مقام الهی دارن. یعنی خدا فرموده که هرچه سؤال دینی دارید از پیغمبر بپرسید. اگر یه زمانی پیغمبر نبود، جای پیغمبر علی ابن ابی طالب، بعد از علی ابن ابی طالب حسن ابن علیه، بعدش حسین ابن علیه، امروز امام زمان علیه السلامه. یه صلوات خواهد کرد. اما اینی که آخرین سوال رو جواب بدم، خیلی خستتون نکنم، اومدین ورزش. سوال کردین امام زمان کی ظهور میکنن؟ امام زمان علیه السلام کی ظهور میکنن؟ خود پیغمبر از قرآن الهام گرفتن، فرمودن زمانی ظهور میکنه که خدا بخواد و مردم آمادگی داشته باشن. آمادگی یعنی چی؟ یعنی بتونن عدالت امام زمان را و دین امام زمان را اجرا بکنن و پیروی کنن از امام زمان. مثلا میگم الان اگه یه خورده دیگه بیشتر من صحبت کنم، شما هیچ کدوم آمادگی ندارید، چون اومدید برای ورزش، از صحبت زیاد خسته میشین. پس باید در حدی برای شما برنامه بذارم که آمادگی روحی و بدنی و نیرویی دارید. خداوند متعال اون زمانی حضرت رو اجازه ظهور میدن و امر به ظهور میکنن که مردم دنیا، چون حکومتشون دنیاییه و همه جاست، آمادگی داشته باشن. اگر آمادگی نداشته باشن ظهور فایده نداره. لذا ما مأموریم، خود امام زمان علیه السلام به ما فرمودن و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج، یعنی زیاد برای فرج دعا کنید، زیاد بگید عجل الله فرجه، زیاد بگید اللهم عجل لوليك الفرج. راهی که شما بچه ها میتونید داشته باشید این است که به احکام دین منظم عمل کنید، نمازاتون رو به موقع بخونید و خوب بخونید، به پدر مادرتون احترام بکنید، درساتون رو خوب بخونید. اگه یه بچه مسلمان بشه شاگرد اول ریاضی تو دنیا، تو کامپیوتر تو دنیا، تو پزشکی تو دنیا، افتخار مسلمان هاست. لذا امام زمان اینو دوست دارن که شما بچه ها که بچه هم نیستی، 13 ساله واریس کالوا حشام ابن حکم، حالا امیرالمومنین هم که 13 ساله بود، ولی چون اون امامه من مثال نزدم، افراد معمولی خوب هم فوق‌العاده‌ام در 13 سالگی داشتیم. پس چیکار کنیم؟ این آخرین جمله من بچه ها. نسبت به امام عصر علیه السلام ادب داشته باشیم و نسبت به خدا مطیع باشیم. نمازامونو خوب سر وقت بخونیم، به پدر مادرمون احترام بذاریم، برنامه های دینیمون، من همیشه میگم چند تا باید ما فاکتور داشته باشیم آقای مهندس؟ 2 تا، یکی نظم، یکی پیگیری، یعنی کارامونو مرتب اگر انجام بدیم انشالله به همه جا میرسیم. هیچ کدوم از شماها بچه ها از نظر استعداد عقب افتاده، عقب مونده نیستید، همه تون انسانهای معتدلید. اگر یه خورده کار کنید تو رشته تون میشین شاگرد اول و افتخار آفرین میشین برای مملکت اسلامی و شیعی ایران و برای ایرانیا. درست میگم آج آقا؟ من خدا شاهده اصلا بعید نمیدونم اگر یه ذره نظم من در 14 سالگی که شیشمو خوندم طلبه شدم، البته چیزی بلد نیستم، اگر کاری الان میکنم مال اینه که به حرف استادام بسیار 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 گوش کردم. اون موقعی هم که ما 13-14 ساله بودیم امکانات زندگیمون از امکانات زندگی امروز شما نک مثلا نصف بود. اگه شما الان 100 تا امکانات دارید، آقا پسر من اون موقع از این 100 تا 5 تا امکانات نداشتم، یعنی هممون، همه مردم جهان. اون وقت ما با امکانات کم بزرگان ما شخصیتهایی پیدا کردن خدمت میکنن. شما هم سعی کنید انشاءالله با این امکانات که زیاد دارید بتونید از نوکران و خدمتگزاران و شیعیان خالص باشید.